ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه با نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. خبرگزاری فارس از 3 موشک ایرانی به عنوان نامزدهای نابودی اسرائیل نام برد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سرزده وارد عراق شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در استرالیا با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین گفت که بحران اوکراین تنها موضوعی بود که در دیدار او با نخست وزیر بریتانیا درباره آن صحبت شد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای فرانسوی خود از او خواست خطرها و عواقب منفی در روابط دو کشور را کاهش دهد. مسکو و پاریس بر سر تحویل نخستین فروند از کشتی‌های هلیکوپتر بر فرانسوی به روسیه با هم اختلاف دارند. فرانسه قرار است 2 فروند از این کشتی‌ها را به روسیه تحویل دهد. خبرگزاری فارس از 3 نوع موشک ایرانی شهاب، قدر و سجیل به عنوان نامزدهای اصلی نابودی اسرائیل نام برد و از ساخت سیلوهای زیرزمینی برای پرتاب موشک‌های بالستیک در نقاط مختلف ایران خبر داد. خبرگزاری فارس این موشک‌ها را اسرائیل زن نامیده است. خبرگزاری تسنیم هم گزارشی از آن دسته از راکت‌های ساخت ایران منتشر کرده که برای حمله به اسرائیل در اختیار گروه‌های مسلح فلسطینی قرار گرفته است. انتشار گزارش‌هایی از توان موشکی ایران در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از 10 روز به ضرب العجل توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باقی مانده است. جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به صورت سرزده به عراق سفر کرد. این نخستین دیدار آقای دمپسی از عراق از زمان آغاز مبارزات رهبری آمریکا برای حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور است. جنرال دمپسی به خبرگزاری رویترز گفت که به عراق سفر کرده تا ببیند مشارکت آمریکا در این کمپین چگونه پیش می رود. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سفرش به پاکستان روز شنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. نواز شریف بعد از این دیدار گفت پاکستان و افغانستان توافق کردند که با گسترش تجارت و سرمایه گذاری شراکت اقتصادی قدرتمندی را شکل دهند. به گزارش رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، رئیس جمهوری افغانستان همچنین روز جمعه با همتای پاکستانی خود دیدار کرد و در این دیدار رؤسای جمهوری دو کشور درباره بهبود روابط و تأمین صلح و ثبات در منطقه گفتگو کردند. ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان در این دیدار گفته است که کشورش از یک افغانستان با ثبات و مرفه حمایت می کند. به گفته سخنگوی جبهه ایستادگی، 8 گروه سیاسی اصولگرا در ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از فخرالدین دانش آشتیانی گزینه پیشنهادی او برای وزارت علوم انتقاد کردند. این تشکل‌های سیاسی رئیس جمهوری ایران را متهم کردند که با معرفی فخرالدین دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم در پی به گفته آنها ایجاد چالش بین مجلس و دولت است. خبرگزاری‌ها به نقل از محمد رضا تابش نماینده اردکان گزارش دادند که از صبح روز سه‌شنبه 20 آبان و پیش از معرفی آقای دانش آشتیانی پیامکی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آنها آقای دانش آشتیانی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و از منتقدان به حمله به کوی دانشگاه در سال 78 توصیف شده بود. آقای دانش آشتیانی روز جمعه به ایسنا گفت به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست. بحران اوکراین بر نشست سران گروه 20 که شنبه در بریزبین استرالیا کار خود را آغاز کرد سایه انداخته. در روزهای گذشته وضعیت در شرق اوکراین به قدری پرتنش شده که نگرانی از تجدید جنگ تمام عیار مطرح می شود. در حالی که روسیه همچنان مداخله خود را در بحران اوکراین تکذیب می کند، رئیس جمهوری آمریکا تخاصم روسیه علیه اوکراین را تهدیدی جهانی توصیف کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
چالش های اقتصادی همچون ایجاد مشاغل جدید، محدود کردن فرار از مالیات در سطح جهانی و توسعه تجارت در دستور کار نشست دو روزه است که شنبه در بریزبن استرالیا آغاز شد. اما انتظار می رود مداخله روسیه در اوکراین از مهمترین مسائل مورد بحث رهبران G20 در حاشیه این نشست شود. در آستانه این اجلاس آمریکا و اتحادیه اروپا به روسیه هشدار دادند ادامه سیاستش در اوکراین به وضع تحریم های بیشتر خواهد انجامید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در این نشست شرکت میکند پیش از ترک مسکو گفت تحریم ها مغایر قوانین بین الملل است و به اقتصاد غرب نیز آسیب میزند. اندری سوشنیتسوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که برای رفع تنش ها نیاز به تشدید فعالیت دیپلماتیک است و نه تشدید تحریم ها.
потенциал санкций исчерпан на сегодняшний день. Осталась только одна мера, которая пока ещё не применялась.
وضع تحریم های جدید علیه روسیه عملا غیر ممکن است. تنها زمینه تحریم های بیشتر قطع دسترسی روسیه به سیستم تراکنش مالی سویفت است که پیشتر علیه ایران اعمال شده. اما تقریبا مطمئنم که وضع این محدودیت علیه روسیه عملی نیست. غرب صرفاً میتواند فهرست های سیاه خود را گسترش دهد، اما این رویکرد تأثیری بر سیاست مسکو نخواهد داشت. کشورهای غربی باید بپذیرند که روسیه در اوکراین منافع دارد و اجازه دهند دیپلمات‌های زبردست راهی پیدا کنند که منافع روسیه در کنار سایر بازیکنان بین‌المللی تأمین شود.
کشورهای غربی از روسیه تقاضا دارند جریان ارسال نیرو و سلاح به جدای طالبان در شرق اوکراین را قطع و نیروهای خود را از این کشور خارج کند. چهارشنبه گذشته نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت اوکراین هشدار داد تشدید درگیری ها در شرق این کشور در روزهای گذشته ممکن است به سرگیری جنگ تمام عیار منجر شود. در حالی که اعزام نیرو و ادوات جنگی به شرق اوکراین افزایش یافته، نگرانی های جدی درباره سرایت درگیری ها به سایر نطق اوکراین نیز مطرح می شود. روسیه همچنان بران است که در بحران اوکراین نقش ندارد. پاویل کانیگین خبرنگار روزنامه روسی نووه گزیته که در دنیتسک پایگاه اصلی شپ نظامیان به سر می برد می گوید که اوزا به روشنی رو به وخامت نهاده.
Постоянное наращивание силы, к чему должно в итоге привести, да? Вот многим кажется, что там силы сепаратистов рано или поздно.
افزایش دائمی نیروها چه هدفی دارد؟ بسیاری معتقدند که جدایی طلبان برای حمله آماده می‌شوند. میان گزارشگرانی که در اینجا کار می‌کنند، این حس غالب است که در آستانه رویدادهای خیلی بدی هستیم و چنانچه یکی از طرفین درگیر دست به حمله بزند، نبردها از محدوده دانیتسک و لوگانسک فراتر نیز خواهد رفت. به ویژه که حضور نظامیان با لباس ارتش روسیه افزایش چشمگیری داشته و تسلیحات سنگین جلوی چشم ناظران بین‌المللی از مرز عبور می‌کند. برخلاف ماه‌های پیشین این حضور گسترده عملاً پنهان هم نمی‌شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که در استرالیا به سر می‌برد بر نقش ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهانی تاکید کرد و گفت در مبارزه با ایبولا در آفریقای غربی و مقابله با تخصم روسیه علیه اوکراین که چنانچه از سرنگونی وحشت انگیز MH17 برمی‌آید تهدید جهانی است پیشتاز هستیم. تونی ابات نخست وزیر استرالیا از ولادیمیر پوتین خواسته بود به دلیل سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 عذرخواهی کند، در حالی که مهلت تحقیقات بین المللی پیرامون این حادثه تمدید شده. کشورهای غربی معتقدند که این هواپیما با یک مشک زمین به هوا که از مناطق تحت تصرف شبه نظامیان پرتاب شده بود سرنگون شد. در آستانه ورود ولادیمیر پوتین به استرالیا شبکه یک تلویزیون روسیه مدعی شد که MH17 توسط یک جت جنگی سرنگون شد و برای اثبات این ادعا تصاویر محوری را منتشر کرد. شبکه های اجتماعی مملو از گزارش هاست که چگونه این تصاویر دستکاری شده. یک شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه غرب و به ویژه آمریکا را متهم کرد که در تحقیق بین المللی پیرامون سقوط هواپیمای مالزیایی کارشکنی میکند. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موجهای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مرگ زودهنگام چهره جوان موسیقی پاپ ایران مرتضی پاشایی هوادارانش را اندوهگین کرد. این خواننده، نوازنده و آهنگساز 30 ساله که از مدتی پیش با سرطان معده می‌جنگید، سرانجام روز جمعه 23 آبان ماه در تهران درگذشت. آتوسا عزیزی با گزارشی از زندگی و آثار این خواننده.
این صدای هواداران مرتضی پاشایی، خواننده 30 ساله پاپ ایران است در مقابل بیمارستان بهمن، جایی که صبح روز جمعه 23 آبان مرتضی پاشایی بعد از مدت‌ها تحمل بیماری سرطان درگذشت. و چنان که بهمن بابازاده خبرنگار موسیقی در ایران به رادیو فردا میگوید، ظرف چند ساعت اطراف بیمارستان بهمن تهران پر شد از هوادارانش.
خیلی شلوغ بود، همه خیابون‌های منتهی به بیمارستان بهمن کاملا بسته شده بود. یه سری از دوستداران این خواننده در اقدام این صدای موسیقی مرتضی پاشایی را از مقابل بیمارستان از ماشین‌هاشون پخش کردن، همه با هم می‌خوندن، دوستداران ایشون پخش کردن، اصلاً‌ها افتادن، یه سری ها رو به اورژانس بردن.
اما تجمع دوستداران مرتضی پاشایی فقط به تهران محدود نبود. با تاریک شدن هوا، شماری از دوستداران ترانه‌های مرتضی پاشایی در شهرهای دیگری از جمله اصفهان، شیراز، اهواز، آبادان، بوشهر، تبریز، کرمانشاه، مشهد، قزوین، قم، همدان و چند شهر دیگر به خیابان‌ها آمدند، شمع روشن کردند و ترانه‌های معروفش را دست جمعی خواندند. اما گویا برخی از این تجمع‌ها با برخورد نیروی انتظامی مواجه شده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است جمعه شب خیابان هاشمیه مشهد شاهد تجمع چند هزار تن از هواداران مرتضی پاشایی بود که با برخورد نیروی انتظامی مواجه شدند. این خبرگزاری می‌نویسد درگیری‌های پراکنده‌ای میان تعدادی از جوانان حاضر با ماموران پلیس روی داد و چند نفر نیز دستگیر شدند. ویدیویی هم از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد یک مأمور نیروی انتظامی شمع‌هایی را که مردم روشن کردند با لگد خاموش می‌کند. کاربرانی که این ویدیو را منتشر کردند می‌گویند این ویدیو مربوط به اصفهان است و نیروی انتظامی به این وسیله می‌خواسته مردم را متفرق کند. تنها 4 سال از انتشار ترانه‌های مرتضی پاشایی می‌گذرد. آلبوم رسمی او به نام یکی هست سال 1391 منتشر شد و 2 آلبوم دیگرش به نام‌های گل بیتا و اسمش عشق به صورت غیر رسمی و در اینترنت منتشر شده بود. او ترانه تیتراژ پایانی برنامه تلویزیونی ماه عسل را خوانده بود که او را به طیفی گسترده‌تر از مخاطبان موسیقی معرفی می‌کرد. تا کنون دست کم 3 صفحه در فیسبوک به نام طرفداران مرتضی پاشایی ایجاد شده است، اما در هیچ یک از این صفحه ها نیز ردی از دعوت به تجمع هواداران پاشایی دیده نمی‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته است این تجمع‌ها به صورت خودجوش و بدون برنامه ریزی از سوی جوانان طرفدار این خواننده شکل گرفته و در مواردی پلیس برای متفرق کردن جوانان از برخی ابزارها استفاده کرده است. مرتضی پاشایی که روز یک شنبه 25 آبان از مقابل تالار وحدت تهران تشییع خواهد شد، در خارج از ایران هم چندان ناشناخته نبود. دوستداران صدای او در سرمای شهر تورنتوی کانادا هم این چنین به یادش بودند.
گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید درباره مرگ زودهنگام چهره جوان موسیقی پاپ ایران مرتضی پاشایی و درباره هوادارانش که این حادثه اونها رو اندوهگین کرد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا.